در دو دهه گذشته به طور فزاینده‌ای در زندگی روزمره انسان‌ها نفوذ کردند و به یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی و تبادل اطلاعات تبدیل شدند. ظهور و گسترش این شبکه‌ها تأثیرات عمیقی بر جامعه داشته است که در این گفتگو به آن می‌پردازیم. و اما فرضیه های ما در این گفتگو. 1. شبکه های اجتماعی امکان برقراری ارتباط سریع و آسان با افراد در سراسر جهان را فراهم کردند. 2. شبکه های اجتماعی بستری برای تبادل نظر، گفتگو و مشارکت در مسائل اجتماعی و سیاسی فراهم کردند. 3. استفاده بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی می تواند منجر به اعتیاد و مشکلات روحی و روانی شود. و 4. استفاده از شبکه‌های اجتماعی می تواند حریم خصوصی افراد را به خطر اندازد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. عرض وقت بخیر داریم خدمت همه شما و پیشاپیش تبریک عرض می‌کنیم عید سعید فطر. انشاءالله در ساعات پایانی ماه مبارک رمضان ما و همکارانمون در شبکه گفتگو رو از دعای خیر خیش محروم نفرمایید. امروز با موضوع مهم و حساس تأثیر و آثار مثبت و منفی شبکه‌های اجتماعی بر جامعه در خدمتتون هستیم و قرار با اساتید و صاحب نظران در این خصوص صحبت بکنیم، ببینیم شبکه‌های اجتماعی چه آثار مثبتی دارن در زندگی تک تک مردم این جامعه و چه آثار منفی و تبعات نامطلوبی رو برای ما به دنبال دارن. در استودیو در خدمت جناب دکتر صفی‌الله ملکی هستیم، جامعه شناس و از مدیران سابق کشور به ویژه در حوزه‌های فرهنگی و آموزشی. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب دکتر ملکی. مقدمه‌ای رو خدمتتون هستیم، بعد وارد سوالات بشیم ان‌شاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند. تقدیر و تشکر میکنم از آقای دکتر یزدانیان مجری محترم و توانمند، همچنین تشکر میکنم از تهیه کننده محترم. منم به نوبه خودم با عرضی قبول طاعات عبادات پیشا پیش عید سعید فطر را تبریک عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزمون. در خدمتون هستیم آقای دکتر عزیز.
متشکرم آقای دکتر. در مورد ظهور این شبکه‌های اجتماعی مداری فکر می‌کنم مقدمتاً صحبت بکنیم. مسیری که طی کردن تا الان تو این 10-20 سال گذشته رو یه مقداری آشنا بشن شنونده‌هایی که احتمالاً کمتر مبانی تئوریک رو می‌دونن و بعد بریم ببینیم که چه آثار مثبتی داشته و خدای نکرده چه آثار منفی داشته.
چشم. از شبه که در تایید فرمایشات حضرت علی من یه نکته رو عرض بکنم و اون اینه که انسان بر اساس تعقل و تفکری که داشته، یعنی به نوعی وجه تمایز انسان با حیوانات بوده، در طول تاریخ همواره به دنبال تغییر تحول بوده و هست و این تغییر تحولات ما چون در عصر خودمون بیشتر دیجیتالی و آنلاینی و این مسائل هست، احساسمون بر این هستش که تحول خیلی مهمی انجام شده، در صورتی که اینطوری نیست. همه تحولات، همه تغییرات اجتماعی به نوعی مهم بوده. زمانی که انسان تونسته آتش رو کشف بکنه قطعا مهم بوده، تونسته ماشین رو اختراع بکنه مهم بوده، حتی آقای دکتر عزیزم و شنوندگان از اون اینکه حتی یه پیچ هم اختراع شده کلی تحول در دنیا ایجاد شده، به خاطر اینکه همین پیچ تونسته هواپیما رو ببره آسمان، تونسته ساختمان رو نگه داره، ماشین رو نگه داره و خیلی تاثیرگذار بوده. یا شاید مثلا شما فرض فرنگ سوزنی که اختراع شده یا یه دکمه‌ای که اختراع شده به نظر ما خیلی ساده به نظر میرسه، ولی همین سوزن خیلی تونسته در لباس و پوشاک یا ماشین خیاط همینها. میخوام عرض کنم که به تناسب زمان و مکان تمام تحولات مهم بوده، منتها در عصر امروز که از سال 1945 رسما شبکه‌های اجتماعی مطرح شد و در سال 1996 شبکه‌های مجازی دیگه به صورت وسیع و گسترده در جهان تحت عنوان فیسبوک و از شبکه اینستاگرام و تلگرام و توییتر اینها مطرح شد و به اصطلاح یک تحول عظیمی بود. حالا میخوام اینطوری عرض بکنم که همه تحولات مهم بوده، این هم جز همون تحولات مهم بوده. منتها نکته ای که در شبکه‌های مجازی میخوام عرض کنم اینه که ما در شبکه‌های مجازی به نوعی تهدید و فرصت را باید مد نظر قرار بدیم. یه بخشی از این شبکه‌های مجازی تهدید محسوب میشه، یه بخشش هم فرصت محسوب میشه. خب مستثنی این که آقای دکتر، از اصلا فلسفه به وجود آمدن همه شبکه‌های مجازی چه داخلی و چه خارجی، هدفشون کسب کار، ایجاد فرصت‌های شغلی در جهان بوده. برای فروش ماشین، خونه، منزل با این نگاه ورود پیدا کردن. البته الان توسعه پیدا کرده، اکثر خانواده ها برای خرید و فروششون از همین شبکه‌های مجازی استفاده می‌کنن و این به نظرم یک نوع فرصت محسوب میشه و به نوعی جلوگیری از اتلاف وقت، اتلاف هزینه ها و کاهش هزینه ها یک فرصت هست. و من فکر میکنم یه بارم در همین رادیو جلساتی داشتیم سال گذشته، نگاهمون این که شبکه‌های مجازی اگر بهینه استفاده بشه خیلی هم خوبه، یا به اصطلاح بگیم به نوعی یک تیغ دولبه است، یک چاقوی دولبه است، هم کاربری خوب میتونه داشته باشه هم کاربرد بد میتونه، منتها بستگی داره به نوع استفاده اونها.
ما یه مختصری از مثبتاش بگیم، آثار مثبت که میتونه شبکه‌های اجتماعی در زندگی جامعه داشته باشه، و بعد بریم، چون آمارها و پژوهش‌ها نشون میده که تبعات منفیش خیلی زیاد بوده، مخصوصا در سالهای اخیر که بی‌مآبا استفاده شده، تأثیر گذاشته در کانون خانواده‌ها بعضن و بنیان خانواده رو از بین برده بعضن. مثبت‌هاش رو بگیم که نگن خلاصه شما یک طرفه قضاوت کردیم. این که ارتباطات رو تسهیل کرده، کسب و کار رو تسهیل کرده، دسترسی به اطلاعات رو یه مقداری بیشتر کرده، سهل‌تر کرده، راحت‌تر کرده. اینا رو یه مقداری بهش بپردازیم چند دقیقه بعد بریم وارد اون بخش تبعات منفیش بشیم.
چشم. عرض شد خدمت شما که یکی از حسنای شبکه‌های مجازی سرعت بالای اینها هستش. به راحتی شما یه خبری رو عرشت ظرف مدت چند ثانیه به کل دنیا مخابره میکنه. همین سرعت خودش تاثیرگذار است در تحولات بعدی سیاسی، فرهنگی. نکته بعدی فکر میکنم گستردگی فعالیت این هاست. خب قبلا باید یه نامه میدادن، یه بخش نامه انجام میرفت به شهرستان، الان دیگه به راحتی شبکه‌های اتوماتیک و دیجیتالی بخش نامه‌ها، پیام‌ها رو به راحتی، سرعتشون بالاست، هم گستردگی دامنه فعالیتشون بالاست و هم اون سرعتشون بالاست. علاوه بر اینها آقای دکتر عزیزم، شبکه‌های مجازی، حالا عرض کردم فلسفه وجودشون همون فرصت شغل، ایجاد فرصت‌های شغلی یا به نوعی کسب و کار هست. نکته خیلی مهم اینه که میتونه هم شفاف سازی کنه، هم ابهام زدایی بکنه و هم میتونه ابهام افکنی بکنه، هر دوتاش امکان پذیر هست. یا به اصطلاح هوش‌های مصنوعی که الان اومده یه مقدارم خطری شده برای حکومت ها، نظام ها و مخصوصا برای خانواده ها، به راحتی میتونن تصویر افراد، صدای افراد رو جایگزین کنن. خب این یه خطر محسوب میشه. اما میخوام عرض کنم که همینطوری که میتونه ابهام ایجاد بکنه، شبهه ایجاد بکنه، به همون نسبت میتونه شفاف سازی هم بکنه. الان در جریان های مثلا به نوعی پشت پرده مسائل اختلاس یا موارد دیگه که حالا در همه دنیا وجود داره، این شبکه‌های دیجیتالی یا اینترنت و آنلاین به نوعی ابهام زدایی کرده، به راحتی عرض شود این قضیه شفاف سازی رو به وجود آورده و به نوعی فکر میکنم که شبکه‌های مجازی وظیفه کنترل و نظارت رو تو جامعه دارن. نظارت با این نگاه که ما دو نوع نظارت داریم، یک نظارت نرم افزاری کمی شبکه‌های مجازی هستن، کنترل میکنن افراد را. حالا بنا به نظر میشل فوگو یه نظری داره، ذره بینی و سراسر بینی، و اون اینکه همه مسئولین، همه مردم در همه جا باید تحت کنترل آنلاین باشن، در اتوبان، در خیابان، در بانک، در مغازه، از در که میایم بیرون باید تحت نظارت باشیم. همین نظارت نرم افزاری مانع میشه از خیلی از کارهای خلافی که میخوایم انجام بدیم. الان دیگه شاید خیلی جاها اتفاقش میفته، نزایی که درگیری پیش میاد نیازی به شهادت، نیازی به گفتار طرف وجود نداره، فیلمایی که وجود داره پلیس
مستندات
بلغه به قضایی به راحتی میتونه تشخیص بده.
متشکرم آقای دکتر.
حسناش همینه که فرصت رو ایجاد کرد.
خدمت شما شنوندگان عزیز عرض میکنم که ما با موضوع مهم تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر رفتار جامعه و فعل و انفعالات درون جامعه داریم صحبت میکنیم. مقدمه رو آقای دکتر صفی الله ملکی جامعه شناس فرمودند، آثار مثبتی که شبکه‌های اجتماعی بر زندگی آحاد جامعه داشته رو به نوعی مطرح کردند. ما از این لحظه در خدمت جناب دکتر وحید مصدقی هم هستیم، از مدیران سابق مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری. آقای دکتر مصدقی عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون.
سلام عرض می‌کنم حضور حضرت عالی، سردبیر محترم تهیه کننده و تمام عوامل دستنگار در کار برنامه خوب رادیو گفتگو. اول من تبریک عرض کنم پیشاپیش کل ماه شوال و عید سعید فطر رو و آرزوی قبولی تئاتر داشته باشم و نوروز باستانی رو هم تبریک عرض کنم. سوال رو اونطور که من متوجه شدم در خصوص تأثیر شبکه‌های اجتماعی در زندگی افراد.
بله. ما یه سری آثار مثبت رو آقای دکتر، نمیدونم از کجای بحث وارد شدید، ما یه سری آثار مثبت رو با آقای دکتر ملکی گفتگویی کردیم، بحث این که ارتباطات رو آسان کرده، سهل کرده، ارتباطات بین انسان‌ها رو، بحث دسترسی انسان‌ها رو به اطلاعات و اخبار و دانش رو به شکل چشمگیری افزایش داده، مشارکت اجتماعی رو افزایش داده، شبکه‌های اجتماعی بستری شده برای تبادل نظر، گفتگو و مشارکت در مسائل سیاسی اجتماعی، کسب و کارها رو به نوعی برده توی فضای مجازی، بحث آموزش رو مطرح کردیم، به نوعی شبکه‌های اجتماعی تونستن از بستر شبکه‌های اجتماعی برای آموزش آحاد جامعه استفاده بکنن، بحث شفافیت، بحث مبارزه با فساد های دکتر مطرح، یه سری نکات این شکلی که میشه جز محسنات و آثار و تبعات مثبت افزایش شبکه‌های اجتماعی و گسترش شبکه‌های اجتماعی رو مطرح کردن. حالا یه مقداری می‌خوام، چون بالاخره تهدیدات شبکه‌ها هم زیاده، مخصوصا توی این شرایطی که استفاده مطلوب بعضن از شبکه‌های اجتماعی نمی‌شه، یه مقداری بریم رو آثار منفی که شبکه‌های اجتماعی در زندگی مردم می‌ذاره. مخصوصا بحث بنیان خانواده خیلی مهمه به نظر میرسه که شبکه‌های اجتماعی تأثیر منفی داشته متأسفانه توی تحکیم بنیان خانواده‌ها و بعضن فروپاشی بعضی از خانواده‌ها ناشی از همین ارتباطاتیه که افراد یا زوجین در فضای مجازی میگیرن، فرزندان ارتباطاتی که در فضای مجازی میگیرن، کنش‌هایی رو در محیط خانواده ایجاد میکنه، یه سری مشکلات این شکلی ایجاد میکنه. میخوام یه مقدار به این ابعاد بپردازیم و ان شاءالله در بخش پایانی راهکارها و پیشنهادات اساتید رو ان شاءالله داشته باشیم.
خب خیلی عالی. ببینید، ما اول اگر یه تفکیکی داشته باشیم بین حریم خصوصی و حریم عمومی. ما وقتی یه بیزینسی داریم در واقع کالاهامون میشه حریم پابلیک، حریم عمومیمون، غیر خصوصیمون. اما روش تولید کالا، روش تامین کالا میشه حریم خصوصیمون، چون عرصه رقابت دیگه. اگه بیایم تو زندگی شخصیمون، مسائلمون، مشکلاتمون، نارسایی‌هامون،
بله،
اشکالاتی که توی
صداتون قطع شده آقای دکتر.
ببینید، عرضم اینه که تو حریم زندگی ما اون مسائل داخلیمون میشه حریم خصوصی، اطلاعات سجلیمون میشه حریم خصوصی، تصاویرمون، تصاویر خانوادگیمون، تصاویر خاصمون میشه حریم خصوصی. وقتی این داده هامون در حریم عمومی و پابلیک در اختیار دیگران قرار بگیرد، میتوانند دیگران از اون سوء استفاده کنند. و بعدها برای ما درد و سرهایی رو ایجاد کنن. پس ما اصل اول در شبکه‌های اجتماعی حرمت قائل شدن، حریم قائل شدن بین حریم خصوصی و حریم غیر خصوصی مون هستش، عمومی مون هستش. مثلا لزومی نداره، مثلا اگه شما تو دنیا هم نگاه کنید، بیماری‌های افراد و درجه بیماری‌ها و مشکلات اونها از حوزه نشر خارج، یعنی بیان نمیشه، چون اینا یه مطالب اختصاصی فرد هست. خودش اگه صلاح دونست میگه من مثلا فلان بیماری دارم، فلان مشکل رو دارم، اطلاعات حسابای بانکیشون. اما نکته‌ای که اینجا هست این شبکه های اجتماعی، همونطور که کارشناس محترم برنامه و خود حضرت عالی فرمودید، ما یک دیوار شیشه‌ای باید داشته باشیم در جامعه که افراد عملکرد اجتماعیشون در حوزه عمومی رو بتونن همه ببینن. مثلا من میشم فرماندار، استاندار، بخشدار، وزیر میشم، باید رفتارهای اداری من رو مردم ببینن.
بله.
شکی نیستش. اما رفتارهای خصوصی من، مسائل داخلی زندگیم، ربطی به جامعه نداره، ربطی به دیگران نداره. اما اگر اومدم از هزینه های سازمان برای خانواده ام استفاده کردم، این دیگه نمیشه خصوصی، حسادت بیت المال میشه. این مسائل، خب اینو تفکیک قائل بشیم. شبکه‌های اجتماعی، اونایی که افراد میان تو حوزه های پابلیک داده ها همه داده هاشون قرار میدن، یک روزی حتما دچار مشکل میشن. یعنی ما از حضرت امیر یه روایت خیلی زیبایی داریم، یه حدیث خیلی زیبا داریم، میگه اگر با کسی دوست هستی تمام اطلاعاتت در اختیارش قرار نده که اگر پشیمون شدی نتونی سر بلند کنی، و اگر باش مشکل پیدا کردی چنان بهش بی‌ادبی و بی‌حرمتی نکن که اگر باش دوست شدی واقعا نتونی از اودش بر بیاری. یعنی ما اگه بتونیم این دوتا محیط رو، دوتا محدوده رو مدیریت کنیم، خیلی موفقیم. حالا مصداقاشو بهتون عرض کنم. مثلا من مشخص میشه که من چه ماشینی دارم، شماره بیمه نامم چیه، بیمه نامم مربوط به کدوم شرکت هستش، شماره تلفن منزلم چی هستش، شماره همرام چیه، و این داده ها فرد تماس میگیره و تحت پوشش یک شرکت بیمه‌ای خانواده و خود من رو اغوا میکنه و من رو در مسیری قرار میده که کلاهبرداری اتفاق بیفت. میگیره چی عرض میکنم؟ با همین داده های پایه‌ای که به شما عرض کردم. یا مثلا در خصوص حسابای بانکی، ببینید من چند تا داده رو کنار هم بگذارم ببینیم چه سناریویی میشه. مثلا من میخوام حساب بانکی شما رو تخلیه کنم، کافیه که شماره حسابتون رو داشته باشم، شماره موبایلتون رو داشته باشم، محل خدمتتون رو داشته باشم، شغلتون رو داشته باشم و در واقع علاقه مندیتون رو هم بدونم. با همین 5-6 تا داده تماس میگیرم باهاتون و شما رو فریب میدم که شما سفر حج برنده شدید، عید فطر هستش، و فرد هم به راحتی فریب میخوره. و متاسفانه من هر روزی نیست که افراد به هم زنگ نزنن بگن به این دلایل با ما تماس گرفته شده.
و اطلاعاتی که داده اطلاعاتی بوده که خود این فرد قبلا در شبکه‌های اجتماعی گذاشته.
بله، قرار داده. حالا جالبتر، مثلا شرکت‌ها، مثلا من میرم تو سایت میبینم فلان شرکت اومده تمام اسم و فامیل کارمنداش رو به علاوه شماره داخلی و سمتشون رو روی اینترنت قرار داده. این داده پابلیک حساب میشه دیگه، درسته؟
بله.
اما فریبکارا تماس میگیرن، میگن که من از واحد مالی با شما تماس گرفتم، این واریزی که به حسابتون، میدونه هم چه روزی حقوق واریز شده، میدونه که کدوم بانک هم واریز میشود، بهشون میگه که این پولی که به حساب شما اومده، من مثلا مصدقی هستم، مدیر مالی، خب اسم مدیر مالی رو هم میدونن چون تو سایت هستش، و شما این پول رو سریع یا برگردونید یا کل حقوق ماهانه‌تون رو مجبوریم برگردونیم. خب فرد میگه پس من 1,000,000 رو برگردم به حساب شرکت، وگرنه اون 10,000,000 12,000,000 15,000,000 حقوقم اگه بردارم دست رو نمیتونم بدم، اجاره رو نمیتونم از دست بدم. ما موارد متعدد، مثلا سامانه صنا، خود من آذربایجان تبریز کلاس داشتم، میخواستم برم وزارت، یعنی استانداری ساختمون استاندارد، ما یه دوره آموزشی داشتیم، همین دم در ساختمون که اومدم برم داخل، یه دفعه ابلاغیه سنا اومد اعلام کرد که شما یه چیز دارید، یه
شکایت شده از شما،
شکایت دارید. بله. و من اون لحظه تو هیجان،
پیام ها که میاد بعد از ظهر میاد که بانک ها تعطیلن.
آره.
ما دستم به جوبن نیست. آقا من همون لحظه نگاه کردم دلم به تاپ تاپ افتاد، نکنه چیکار کردم، نکنه هفته قبل که رفتم فلان جا فلان کار انجام دادم دچار مشکل شده. همه این مسائل بعد
گیری کردین؟
آره نگاه کردم نه اصلا سربرگ ارسالش اصلا ربطی به سنا نداره.
آره.
و یه کلاهبرداری هست. ببینید منی که 20 سال 30 سال 40 سال کارم حوزه فناوری اطلاعات هستش، اون لحظه اگه یه خورده دقت نکرده بودم دچار مشکل می‌شدم. می‌دونی چی عرض می‌کنم؟ اینه که حریم خصوصی یعنی این که ما داده‌های اختصاصیمون نباید در اختیار دیگران قرار بگیره.
متشکرم از آقای دکتر وحید مصدقی، از مدیران سابق مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری. در خدمتتون هستم آقای دکتر، بعد ان شاءالله باز بعد از صحبت جناب دکتر ملک. جناب دکتر ملکی تو این آثار متشکرم. جناب دکتر ملکی تو این آثار منفی و تبعاتی که ما برای شبکه‌های اجتماعی داریم، بحث اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی خب بله یه موزل جدی هست به نظرم، ضرورت داره. شما به عنوان یه جامعه شناس و به عنوان کسی که در محیط آموزش پرورش کار کردید، جوان‌ها رو باشون سر کله زدید، ارتباط داشتید و میدونید این فضا رو چه مشکلاتی رو برای بعضی از جوان‌ها ایجاد کرده، نوجوان‌ها ایجاد کرده، در مورد این هم یه مقداری صحبت بکنیم و همزمان راهکارها رو هم و پیشنهاداتتون هم در موردش بدین برای بهبود این وضعیت.
بله برشمه که مواردی که آقای مصدقی فرمودن کاملا درست و بجا بود. من در تکمیل فرمایشات استاد عزیزمون و خود حضرت عالی این رو عرض بکنم که تهدیدات فضای مجازی امروز از بزرگترین چالش‌های خانواده ها هستش.
بله.
اگر بخوام یه تقسیم بندی در حوزه آسیب شناسی بکنیم و اون اینه که سبک زندگی رو به هم ریخته، سبک زندگی که سنتی بود، صفا و صمیمیت بود، صداقت بود، اینا رو دیگه از بین برده. ما والدین خودمون، اقوام خودمون رو کمتر حضور فیزیکی داریم باشیم، بیشتر از همین شبکه‌های مجازی هست. یکی از آسیب‌های دیگه فرهنگی و اجتماعی شبکه‌های مجازی این که هویت ملی رو هم زیر سوال می‌بره، چون به نوعی نظم جهانی را پیگیر هست و این خرد فرهنگ‌ها، قومیت‌ها به نوعی هست میشن. خرد فرهنگ‌هایی که خونگرم بودن، شجاع بودن، سلحشور بودن، صداقت داشتن، میخوان خودشون رو همرنگ جهان بکنن و اون سنت‌های اصیل خودشون حالا در حوزه لباسشون، آداب رسومشون، عیدشون کم کم می‌بینی که هست میشه به سوی
این. آقای دکتر بر حوزه سلامت روان هم تأثیر می‌ذاره.
بله، قطعاً.
یعنی این حضور بیش از حد در شبکه‌های مجازی، مقایسه کردن خودش آدم با دیگران.
بله.
بالاخره همه اون بهترین نقطه‌ای که تو زندگیشون از یه زرق و برق بیشتری هم بهش میدن نشون میدن تو این شبکه‌های اجتماعی. این مقایسه‌ای که بین افراد صورت میگیره به نظر میرسه عزت نفس آدم‌ها رو میاره پایین، سلامت روانشون هم کاهش میده، یه مقداری از ابعاد این شکلی هم میشه بهش پرداخت.
قطعاً همینطوری هستش. یکی از آسیب‌هایی که باز در تکمیل فرمایشات حضرت عالی این فردگرایی هستش که در انسان به وجود میاره. انسان دیگه همبستگی اجتماعی، وجدان جمعی، خرد جمعی دیگه درش وجود نداره، چون بیشتر در همه شبکه‌های مجازی احتیاطی نه هست، خودش رو می‌بینه، منافع خودش، آینده خودش، فقط در فکر خودشه. حتی در فکر خانواده، در فکر همسایه، در فکر دیگران هم نیست. این فردگرایی هم یکی از آسیب‌هایی هستش در حوزه اجتماعی و فرهنگی در جامعه.
آماری یا پژوهشی داریم که مثلا با گسترش شبکه‌های اجتماعی در ایران فردگرایی هم افزایش پیدا کرده؟ چون ما هرچی به سمت شرق میریم جمع‌گرایی، هرچی به سمت غرب میریم فردگرایی افزایش پیدا میکنه.
درست.
آیا پژوهشی الان تو ذهن جناب عالی هست که پژوهش کرده باشه مثلا نوجوانان یا جوانان 10 سال قبل رو با الان که چقدر فردگراتر شدن؟
بله، عرض شود در یک برنامه هم اینجا مطرح کردیم، الان بعضی از نوجوانهای ما، البته درصد بالاشون، در روز حدوداً 8 تا 10 ساعت در شبکه‌های مجازی هستن.
8 تا 10 ساعت؟
بله، 8 تا 10 ساعت.
اون ساعتی که مدرسه هستن هیچ 8 ساعت
بله در شبکه‌های مجازی هستن. بله، البته آمارم قبلا داشتم، اینجا دارم اگر فرصت شد باز خدمت شما عرض می‌کنم. حالا این نکته رو می‌خواستم عرض کنم که یک چالشی هست که این باید مدیریت بشه، این باید تولید محتوا بشه. حالا همین که شما فرمودید، ما بیشتر به جنبه‌های منفیش نمیخوایم نگاه کنیم، بالاخره جنبه‌های مثبتش هم هست. یک فرصتی است در دست نوجوان بتونه اطلاعات ازدواجش، اطلاعات آموزشی، همه اینا رو میتونه انجام بده. من میخوام بگم که یک فرصت طلایی هم هست برای توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی، حتی در حوزه فردی هم هست. حالا برای دولت ها اون جنبه های مثبتش هم آقای دکتر خیلی زیاده. ما یه بازدیدی داشتیم از کشورهای چین و مالزی و ارشد ژاپن، خیلی جالب بود. مثلا در مالزی از رئیس دانشگاه من میپرسیم که چند تا دانشجو داریم، میگفت که 70,000 تا. بعد میگفتم خب حجمی که شما کلاس دارین 7,000 تا هم نمیپذیره. ایشون میگفت ما از طریق آنلاین از کل جهان اینجا دانشجو داریم. بله، منتها یه نکته ای که آقای دکتر خیلی مهم بود جهت اطلاع شنوندگان از این که اینها ارتباط فیس تو فیس، چهره به چهره پاک نکرده بودن. یعنی دانشجو در منزل خودش میخوند، ولی به صورت ماهانه، دو ماه یک بار، سه ماه یک بار حضورم باید میومد، رفع اشکال میکرد، بله با استادش ارتباط برقرار میکرد. هیچ کشوری رو، حالا ما خودمون رفتیم دیدیم کشورهای تقریبا به نوع پیشرفته اینا هستن، مالزی و حتی کشور غربی، 100% آنلاین نکردن، به خاطر اینکه این صمیمیت بیشتر ایجاد بشه، این فردگرایی قطعا به وجود نیاد، این فیس تو فیسشون همچنان وجود داره.
تشکر میکنم از آقای دکتر صفی الله ملکی، جامعه شناس و از مدیران ارشد کشور در گذشته در حوزه‌های فرهنگی و آموزشی. نکات خوبی به نظرم تا اینجا مطرح شد. ما نصف برنامه رو تقریبا گذروندیم. در ادامه من خواهش میکنم هم از آقای دکتر مصدقی و هم از آقای دکتر ملکی که یه مقداری به سمت راهکارها بریم. مثلا اگر آقای دکتر مصدقی زحمت کشیدن در مورد جرم و جنایتی که تو این حوزه اتفاق میفته، سوء استفاده هایی که اتفاق میفته صحبت کردن، خواهش هم اینه که باز بیشتر راهکار بدن. راهکاری که دادن بحث حریم خصوصی، حریم عمومی، تفکیکی قائل بشیم در شبکه‌های مجازی و اطلاعاتی که غیر ضروری هست و در شبکه‌های اجتماعی منتشر نکنیم، توصیه بسیار خوبی بود، بارها و بارها گفته شده، ولی باز هم هنوز به نظرم خیلی‌ها متأسفانه رعایت نمی‌کنن. لازمه که به نظرم یه مقدار مصداقی‌تر و عینی‌تر در رسانه ملی بهش بپردازیم. مثلا فرض بکنید ما اگر میگیم که بنیان خانواده از بین رفته، بعضن با این ارتباطاتی که در شبکه‌های اجتماعی هست، ارتباطات خارج از عرفی که در شبکه‌های اجتماعی هست، روی حجاب فرد تأثیر گذاشته، روی نمیدونم نوع تعاملاتش، باورهای مذهبیش تأثیر گذاشته، اینها رو باید نسخه هم بدیم. بالاخره از توقعی که از رسانه ملی و کارشناسانی که در رسانه ملی حضور پیدا میکنن اینه که راهکار بدیم، بگیم چه اتفاقی باید بیفته، یا مصداقی و عینی بگیم که طرف کاملا براش ملموس بشه که این خطر رو داره. من در خدمت آقای دکتر مصدقی هستم، یه مقدار بیشتر در این حوزه صحبت بکنم. ارتباط قطع شده آقای دکتر مصدقی؟ خیلی خب آقای دکتر ملکی، ما در خدمت جناب عالی هستیم تا ارتباط برقرار بشه.
عرض شود که یه نکته‌ای که در شبکه‌های مجازی یا به اصطلاح شبکه‌های اجتماعی هست اینه که کلاهبرداری و شایع پراکنی خیلی زیاد شده. بله، هم در حوزه مالی، هم در حوزه فریب، به نوعی از شبکه این فریب وجود داره و قطعاً هم خانواده رو با مشکلات عدیدی مواجه کرده. اما مستثنی این که ما الان در حال حاضر فقط در فیسبوک 2 میلیارد کاربر فعال داریم.
2 میلیارد؟
2 میلیارد، اونم کاربر فعال ها.
اینستاگرام چقدره؟
اینستاگرام 140 میلیون.
جدی؟
بله.
این تفاوت
بله تفاوتشون خیلی زیاده. بیشتر مردم جهان از فیسبوک استفاده میکنن.
اینجا 1 میلیارد و 400 میلیون.
بله، ولی اول فیسبوک بعد توییتر هست. حالا ما در کشورمون بالاخره یه سری محدودیت هایی رو داریم. شبکه‌های داخلی
توییتر چقدره؟
توییتر نمیدونم دقیقاً. هر شبت خدمت شما که حالا شما حساب کنید، شما میخواین آقای دکتر عزیزم 2 میلیارد کاربر حسش بکنید، اصلا امکان نداره.
آره،
ولذا یک فرصتی هست ما تولید محتوا بکنیم، اسلاممون رو معرفی کنیم، نظاممون رو معرفی کنیم، حجابمون رو معرفی کنیم، محاسن حجابمون رو معرفی کنیم، با آگاه سازی، با اطلاع رسانی بتونیم فرهنگ خودمون رو جا بندازیم. ولذا یک فرصت، یک تهدید محسوب نمیشه. نمیتونیم اصلا 1 میلیارد 2 میلیارد کاربر رو هستش بکنیم، اونم در کل جهان که به سوی همسانسازی و همگرایی و همنوایی و نظم جهانی هست.
آثار منفی که این شبکه‌های اجتماعی گذاشته، یه مقداری به نظرم در مورد این حالا ارتباطتون با آقای دکتر مصدقی برقرار شده. آقای دکتر با ما هستید؟
بله در خدمت.
من نمیدونم یه لحظه نیست که